بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 236 سطر 9. فنقولو انا اذا حددنا فقلنا الانسان مثلا حیوان ناطق فلیس مرادنا بذالک ان الانسان هو مجموع الحیوان و ناطق. بحث در این داشتیم که بین حد و محدود چه مناسبتی است. ما مدعی هستیم که حد و محدود عین همند، هم اجزای حد عین محدودند، هم خود تمام حد عین محدوده، و لذا هم اجزای حد رو بر محدود هم میکنیم، هم مجموعی حد رو بر محدود هم میکنیم. اما بعضی ها ممکنه اشکال کنند و مدعی شوند که حد با محدود فرق میکنه و اجازه ندهند که حد و محدود هم بشه. اونها قولشون رو و فکرشون رو ما در جلسه گذشته نقل کردیم. این چنین میگفتند که جنس و فصل دو جزءن برای حد، معنای جنس و فصل که همون ماده و صورته، دو جزءن برای محدود، و چون حد عین محدوده، همونطور که معناهای جنس و فصل جزءند، خود جنس و فصل هم در حد باید جزء باشد، و نتیجه این می شود که چه در محدود و چه در حد باید ما اجزا رو اجزا قرار بدیم. و وقتی این اجزا شدن، از واقع این که جزء نمیتواند بر کل هم شود، ما نمیتوانیم اجزای حد رو بر مجموع هم کنیم یا بر محدود هم کنیم، چون اجزا میشوند و اجزا هم که با کل فرق میکنند، پس ما نمیتوانیم اجزا رو بر کل هم کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا الانسان حیوانون یا الانسان ناطقون، زیرا که اینها اجزای انسانه و اجزا بر کل هم نمی شود. در حالی که ما مدعی هستیم خلاف این رو، یعنی مستشکل میگه مدعی هستیم خلاف این رو، یعنی اجازه میدیم که هم حیوان بر انسان هم شود، هم ناطق بر انسان هم شود. پس حکم وقتی رسیدگی میکنیم، میبینیم که اجازه هم نداریم. وضع حیوان و ناطق و انسان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم اجازه هم نداریم، ولی ادعای خودمون میبینیم هم رو مجاز میکنیم. اینه چطوری باید توجیه کرد. فرقی نمی کنه، اجزا هم دیگه، هر دو اجزا هم در محدود هم اجزا هم در حد هم، چون این محدوده اجزا هم. همونطور که اونجا اجازه هم نداریم که ماده و صورت رو تنها و مجموع هم کنیم، در اینجا اجازه هم نداریم که جنس و فصل رو بر نوع هم کنیم. ما نمیتونیم ماده و صورت رو که در خارج جزء هم برای این مرکب برای مرکب هم کنیم، همچنین نمیتوانیم جنس و فصل رو که در ذهنمون جزء هم برای حد بر این طبیعت نوعیه که انسان مثلا هم کنیم. این اشکال بود. جوابی که از این اشکال داده میشود این است که ما وقتی مثلا میگیم الانسان حیوان و ناطق، درسته که در این حد دو تا جزء میاریم، یکی حیوان یکی ناطق، ولی مرادمون این نیست که ما حیوانی داریم ناطقی داریم جدای از هم و این دوتا رو کنار هم قرار میدیم تا هر کدوم جزء شون برای یک کلی. تعلیف و ترکیبی در حد ما درست نمی کنیم، اگرچه به ظاهر تعلیف و ترکیبه، ولی در باطن ما ترکیبی نداریم. یعنی نمیگیم انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت، تا حیوانیت بشود جزئی و ناطقیت بشود جزئی دیگر. البته در خارج میگیم انسانی که مادی مرکب است از ماده و صورت و واقعا مرکبه، یعنی اونجا دو تا جز داریم که دو تا جز هر دو متحصلن، یکی ماده است یکی صورت، این دو تا دو جز هن و کنار هم قرار میگیرن، ترکیبی رو به وجود میارن، یعنی موجود مادی رو مثل انسان میسازن. اونا چون جزئن قابل هم نیستن، ولی جنس و فرس این چنین نیستن که دو جز باشن، دو امر متحصل باشن و کنار هم قرار بگیرن و تعلیفی و ترکیبی رو درست بکنن. مرادمون این نیست که حیوان که انسان حیوان است و ناطق، بلکه مرادمون اینه که انسان حیوانی است که اون حیوان ناطق است. یعنی دو چیز درست نمی کنه. نمیگیم حیوان است و ناطق که دو تا چیز بشه و این دو تا وقتی در این مرکب قرار میگیرن حالت جزئیت پیدا کنه، این بشه یه جزئشون بشه یه جزء دیگرش، این چنین نیست. بلکه اون انسان رو الان داریم تشریح میکنیم، میگیم حیوانی است که اون حیوان ناطق است. یعنی دو چیز درست میکنیم، حیوانی درست میکنیم که اون حیوان ناطق هم هست. حالا توضیحش هم میدیم روشن میشه. بنابراین تعلیفی نیست، ترکیبی نیست، دو سه جزئی کنار هم قرار نمیگیرن تا شما بگید که لازم میاد این جنس و پس جز باشن و نتوانن و نو هم شدن. در واقع ما تقیید میکنیم، توصیف میکنیم، نه ترکیب بکنیم. میگیم حیوانیست که ناطق است، هم حیوانیت رو داریم هم ناطقیت رو داریم، اما این دوتا رو از هم جدا نمی کنیم. دو شیء مجزای کنار هم قرار گرفته قرارشون نمیدیم، بلکه اونها رو یک شیء قرار میدیم. میگیم حیوانه، ولی حیوان چنینی است. حیوان میتواند همه چند جور باشد، این حیوان این چنین است. یعنی فقط حیوان این چنینی، یه دو چیز نیست. بعد ایشون ترقی میکنه، میگه مثلا فقط بگو فقط ناطقه دیگه، لازم نیست بگی حیوانیست که ناطق است، بگو فقط ناطق. تو ناطق همه چی هست، تو ناطق همه چی هست، حتی حیوانیت هم هست، تمام فصول سابق، تمام اجناس سابق، همه تو این ناطق بسیط مخوزه. پس بگو که این انسان فقط ناطقه دیگه، اسم حیوان هم نبرد. خب اگه گفتی فقط ناطقه، ترکیبی درست کردی، دو تا جز آوردی، مسلم نبوده دیگه، دو تا جز درست نکردی. حالا که حیوان ناطق میگویی بازم همینطور بگو، بگو دو تا جز نیست، بلکه یک چیزه، منتها یک چیزیست که حیوان دیده میشود ولی وقتی متحصل شود ناطق دیده میشود. یک چیزه، دو تا نیست. تا شما دو جز درست کنی بگی این دوتای کنار هم قرار گرفت که اگر جدا جدا باشن مستقلن، حالا که آمدن در زمین این نوع قرار گرفتن جز شده، این دیگه نمیتونه بگی، بلکه باید بگی این دوتا در واقع یک چیزن، دو چیز نشون داده میشه. پس تعلیفی نیست، جز و کل نیست، لذا هم جایزه. این جوابیست که ایشون میکن. البته این جواب همونطوری که توجه میکنید احتیاج به توضیح داره و خود ابن سینا وارد توضیحش هم میشه. این یه مقدار مطلب رو که الان روشن شده من از رو تطبیق میکنم و تفصیل جواب رو عرض میکنم. جواب به همین اندازه تا حدی روشن شده، اونطور بیش از این باید توضیح داده بشه که انشاءالله وارد توضیحش هم میشه. در ذهنم توضیح بله توضیح که میدیم هم وضع خارج روشن میشه هم وضع ذهن روشن میشه. الان من هیچی توضیح ندادم، فقط اصل بحث رو گفتم. ثابتی هم که ترکیبی نیست و جزء و کلی در کار نیست، همین رو گفتیم. اما این که حالا این توضیحش چیست، در خارج چگونه میشود، در ذهن چگونه میشود، چرا جزء و کل ما در اینجا منتفی میکنیم، چرا این دوتا رو تو هم دیگه ادغام میکنیم، اینا مطالبیست که باید توضیح داشت. بعدم که توضیح داده میشه بحث اتحاد پیش میاد. که اتحادها چند نوع هست. بعضی انواعشون اتحاد دو جزه، در بعض انواع اتحاد دو جز نیست. ما نهنگی از قبیل اتحاد دو جز نیست، از قبیل همون جز که اتحاد دو جز نیست، از قبیل اونه، نه از قبیل اون جایی که اتحاد دو جز باشه. اینا توضیحاتی که در دو صفحه بعد خواهیم داده شد و ثابت خواهیم کرد که اتحاد در اینجا اتحاد دو جز نیست و آخر سر هم اتحاد جز کل نیست، یعنی یه نوع اتحادی است. چون اتحاد اقسامی در اقسام شده که این دیگه آخرهای بحث میاد، یعنی بعد از این توضیحی که من الان در نظر دارم عرض کنم به بحث در اتحاد میفرد، چون یه بحث طولانیست و اونو تقریبا حدود دو صفحه دیگه شروع میکنه. این همه مباحثی است که وقتی همه شون با هم دیگه جمع بشن مطلب رو کاملا روشن میکنه. صفحه 236 هست، این صفحه 9. فنقول انا اذا حددنا، وقتی ما تحدید کنیم یعنی تعریف کنیم یک نوع را که در اینجا به انسان مثال میزنیم، هر نوعی رو بخوام تعریف کنیم حکمش همینیست که الان داریم میگیم، منتها ما کلی بحث نمی کنیم بلکه مطلب کلی رو روی مثالی که انسانه تطبیق میکنیم و با همین مثال اصل مطلب رو و کلی مطلب رو توضیح میدیم. فقلنا، اگر ما تهدید کردیم و گفتیم الانسان، مثلا انسان نوعه، ما به عنوان مثال این نوع رو ذکر میکنیم تا بقیه انواع رو هم شما بر این انسان قیاس کنید، میگیم انسان حیوان، وقتی گفتیم انسان حیوان ناطقه فلیس مرادنا، فلیس جواب ایزاست، مراد ما به ذالک، یعنی به این تهدیدی که کردیم، به این تعریفی که کردیم، این نیست که انسان مجموعه حیوان و ناطقه است که دو چیز کنار هم قرار گرفته شده رو ما اعلام کرده باشیم. اینطور نیست که ما دو چیز کنار هم قرار گرفته شده رو بیان کرده باشیم، بل مرادنا به ذالک، یعنی به این که گفته باشی، به این که میگوییم حیوان انسان حیوان ناطقه، مرادمون این است که انهو، یعنی انسان حیوانی است که ذالک الحیوان ناطقه، حیوانی است که اون حیوان ناطقه. بل الذی هو به عینه ان ناطق، این همون مطلبی است که از خارج بیان کردن که ایشون اضراب میکنه و مطلبی رو بالاتر از این میگه، میگه نه فکر کنی صفت موصوفه، اینم نیست، بلکه اصلا بسیطه، انسان فقط ناطق، وقت توی ناطق همه چی هست. اینو بعدا اشاره میکنه خودش، این تیکه رو توجه کنید، بعدا حدود یک صفحه و نیم نزدیک دو صفحه دیگه ایشون اشاره میکنه که فصل مزمنون فیه الجنس، مزمنون فیه الجنس یعنی فصل طوریست که در ضمنش جنس خراب گرفته، لا انهو یلزم جنس، لازم جنس نیست که جنس بیرونش باشه و این دوتا به هم بچسبن، بلکه مزمن جنسه، یعنی جنس توش هست. پس انسان میشود ناطق، ناطقی که مزمن فیه الجنس، یعنی مزمن فیه الحیوان، نه انهو یلزم الحیوان، ناطق لازم حیوان به قولشون نیست تا یه لازم و ملزومی باشه جدای از هم باشه و کنار هم قرار داده بشن، بلکه چیزیست در زنده، بلکه چیزیست که در ور دارد جنس رو، و در این صورت دیگه میشه یک امر. یعنی ما در تعریف انسان یک امر رو میگیریم که فقط ناطقه، این حیوانم که گفتیم به خاطر این که جنس این ناطق رو بیان کرده باشیم، ولی نبخواستیم که جزئی برای انسان درست کرده باشیم، جزئی جنسی برای ناطق درست کردیم و در واقع انسان رو همون ناطق قرار دادیم. پس انسان به عینه ناطقه، منتها ناطق رو وقتی میخوام تحلیل کنیم تحلیلش میکنیم به خودش و آنچه که در ذهنشه، یعنی جنس، که آنچه که در ذهنشه جزء نوع به حساب نمیاد تا شما بگید که این نوع مرکب از دو جزء میشه، حیوان رو یک جزءش بگیرید، ناطق رو یک جزء دیگه‌اش بگیرید، این حیوان جزء ناطق شده، مزمن به ناطق شده، ولی جزء انسان دیگه نیست. انسان همون ناطقه، نه اینکه انسان تجزیه شود به حیوان و ناطق، بلکه انسان همون ناطق، ناطق رو شما میبینید دارای حیوانیته، در ضمنش حیوانیته. خب پس دیگه نه ناطق جزء انسان میشود، نه حیوان جزء انسان میشود، بلکه هر دو یکی میشود و این یکی همون انسان میشود. چی میگیم هر دو یکی میشود؟ توجه کنید، میخوام بیان کنم که باز هم ما حیوان رو جزء ناطق قرار نمیدیم، ولی اگه حیوان رو جزء ناطق قرار بدیم، ناطق رو هم همون انسان بگیریم، باز حیوان میشه جزء انسان و نمیتونه بر انسان هم بشه. مزمنه در در ناطق، چه نوع مزمنه او خودش بحث میخواد. به عبارت دیگه متحد با ناطقه، چگونه متحد با ناطقه بحث میخواد. اینجا من خلاصتاً خود به صورت خلاصه عرض میکنم که اتحاد متحصل و لا متحصله، که این الان توضیح میدم انشاءالله. یعنی این جزئی که رفته تو ناطق امریس لا متحصل، که داره به کمک ناطق متحصل میشه، این در واقع جز به حساب نمیاد. جز یه چیزیست که خودش رو رها کنی تنهایی بتونه روحای خودش بیسته، اما یعنی از نظر خارجی نمیگم تنها بتونه روحای خودش بیسته، بله ماده تنهایی روحای خودش نمیسته، در این حال جز هست. از نظر ذهنی باید روحای خودش بیسته. یعنی شما حیوان رو ملاحظه کنید، باید ببینید که این حیوان میتواند در ذهن شما یه امر مستقل قرار داده بشه، بعد ناطق هم جداش کنید، مستقلش کنید، اونتر با هم جمع کنید، میشن تو تجوز. ولی اگه این کار کردید حیوان رو ماده گرفتید، جسم نگرفتید، ناطق هم صورت گرفتید، فصل نگرفتید. اگر دو تایی جدا کردید از هم در کنار هم قرار دادید، میشن ماده صورت. اینا یک متحصل و یک لا متحصل، چنان تو هم ادغام میشن که میشن یکی، که دیگه اصلا جزئیات و کلیات فراموش میشه و واقعیت پیدا نمی کنه. این چنین با هم ترکیب میشن که در ترکیب اتحادی متحصل و لا متحصل این مثلا با توضیح کامل داده بشه. همین مقرارم که اصلا معلوم شد، ولی همین توضیحش هم نمیده. بله دیگه، تعهد با علف، خود ابن سینا تعهد با علف میگه، توحید میگه، یعنی دو تا یکی میکنه. اینجا هم همینه، بله لذی و بین این ناطق، بله لذی و بین این ناطق، یعنی بلکه انسان عیناً ناطقه، حتی اسم حیوان هم میتونید نیارید. که ان الحیوان فی نفسهی امر لا یتحصل وجوده، گویا حیوان فی نفسه، یعنی بدون زمینه کردن ناطق، بدون زمینه کردن فصل، بلکه همچنان که جنس است، امری که لایت حسل وجوده، وجودش تحصل پیدا نمی کنه. نه لایت حسل مفهومه. حالا این بعدا روشن میشه که چرا وجوده گفته مفهومه نگفته. تقریبا در 5-6 خط بعد این مطلب توضیح داده میشه. از صدر مطلبی رو نقل میکنم که این عبارت روشن بشه. که ان حیوان در فی نفسهی، یعنی با قطع نظر از اون ناطقی که بهش زمینه میشود، امریست که لا یتحصل وجود، و به همون نحوی که قبلا گفتیم، که گفتیم حیوان امر متحصلی نیست، جنس است. اگر ماده باشد متحصل است، ولی اگر جنس باشد لا متحصل است. لا متحصل است یعنی چی؟ یعنی هنوز دهانش بازه و آماده است که قیود رو بپذیره، هنوز کامل نشده، بسته نشده، یه موجود تامی قرار داده نشده، برخلاف ماده که ما دیگه ماده رو بستیم و هر چی لازم داشته بهش دادیم و کاملش کردیم، دیگه از این بعد اگه چیزی بخواد بهش بدید بیرون قرار میگیره. فرق بین ماده و جنس این بود که قبلن گفتیم. پس جنس رو قبلا گفتیم که محدودش رو نبستیم و هنوز تکمیلش نکردیم و هنوز گذاشتیم که با وقوعیت بعدی کامل بشه. پس امر اسلام متحصل اگر قیدی بهش دارید، این قید میبلعه و باشه چی میشه. نه اینکه این قید در کنار خودش قرار بده و جزء کل به حسابش بیاره، بلکه این رو در درون خودش قبول میکنه و دوتایی با هم یکی میشه، اصلا دیگه جزء کلی نیست. فعضا کار نزال چل حیوان ناطقا، شروع به تفصیل بحثه. که اجمالشو در که عمل حیوان فی نفسی عملون لایت هر سل وجود او گفت، ابتدا جواب داد گفت جز نیست، حیوان جز نیست، ناطق جز نیست، اینجا ترکیبی در کار نیست بلکه توصیف و تقییده، اینطور گفت. بعد بیشتر تبیین کرد گفت اینجا اتحاد لا متحصل و متحصله، که این چنین اتحادی اتحاد دو جز نیست، ترکیب دو جز نیست، اتحادی است که ازش یک چیز درست میشه، نه یک چیزی که دو جز داره. این رو با که انل حیوان فی نفسی امرو لایت اصل وجود رو تا آخر بیان کرد، ولی این مطلب مجمله، این مجمله رو میخواد تفسیر بده. از فریضا کان نزال کل حیوان تفسیر همین مجمله است که انل حیوان فی نفسی امرو لایت اصل وجود رو هست. تفسیر رو توجه کنید، حیوان رو ما عبارت می‌گیریم از جسمی که ذو نفس دقاک است. خود حیوان معنیش اینه، جسمی که ذو نفس دقاک است. خود جسم جنس ذو نفس دقاک فصله. ما این دوتا رو یکی می‌کنیم، از هر دو با هم تعبیر می‌کنیم به حیوان. جسم ذو نفس در را که متحصل نیست، چون ذو نفس در را که میتونه حساس باشه، میتونه متخیل باشه، میتونه ناطق باشه، هر سه رو ما میگیم ذو نفس در را که. مرادتون از حیوان که ذو نفس در را که از کدومه؟ اینه که فقط حساس باشه یا متخیل باشه یا اینکه ناطق باشه، کدوم مرادشونه؟ پس معلومه که هنوز حیوان متحصل نیست، یعنی ذهن شک داره، متحصل نیست یعنی ذهن شک داره. متحصل در خارج نیست، یعنی در خارج شما چیزی ندارید که مردد باشه. حیوان الان مردده، حیوان به ما این که حیوانه با قطع نظر از فصلی که به زمین میشه مردده، یعنی جسمی زون نفس در راکه، ولی این جسم زون نفس در راکه حساسه یا متخیله یا ناطقه هنوز مبهمه، تا وقتی فصل به زمین بشه مبهمه، یعنی شک درش هست، هم ذهنمون شک داره، بله ذهنمون شک داره، و چیزی که مشکوک هست، مبهم هست، مردد هست تو خارج نمیتونه موجود بشه، در ذهن میتونه موجود بشه ولی مبهمن موجود بشه. مبهمن یعنی چی؟ یعنی مرددن و مشکوکن، بازم تو ذهن صاف صاف محقق نمیشه. تو ذهنم که شما حیوان جنسی رو ملاحظه میکنید، همونطور که بارها عرض کردم، صاف ملاحظهش نمیکنید، حتما یه قیدی کنارش میارید و با اون قید ملاحظهش میکنید، ولی ذهن شما بدون اون قید هم میتونه بگیرتش، ولی وقتی گرفت شک میکنه، میگه کدومه، آیا حساسه، متخیل، ناطق، چیه، با شک و ابهام میگیره، آرام نیست، خود ذهنم آرام نیست، ولی ذهن میتواند این مبهم رو بگیره، منتها به شرطی که آرام نشود، وقتی معین شدید نظر آرام بشه. اما اون وقتی که این شای مبهم است، با اینکه تو ذهن آمده و ذهنم داره خودشون به تردید میکنه، ذهنم داره اعلام میکنه که من شک دارم، این چنین موجودی که خارج نمیتونه بیاد، در ذهن میاد و ذهن اعلام میکنه که این چنینه، تو خارج اصلا نمیاد، چه بخواد اعلامی بشه چه نشه، اصلا در خارج مبهم وجود نمیشه. چون
که در خارج شی مردد وجود نداره، در ذهن مردد وجود
میشه. در ذهن مردد میتونه وجود داشته باشه، به این بیانی که الان دارم عرض میکنم، که ذهن او رو میگیره و اوشو تردید میکنه، میگه حیوان جنسی، ما حیوان جنسی رو تصور میکنیم منتها به این صورت که دائرون بین زا و زا، به قول حاجی سبزه بود، دائرون بین زا و زا، یعنی دائرون بین ناطق و ساحل مثلا. حیوان رو تصور میکنیم منطقه با این ذهن که دائرون بین ساحل و ناطق، و این ذهن نشون میده که مبهمه. ولی چجوری گرفتیمش؟ با ابهام گرفتیمش. ذهن گرفته این رو، نه که نگرفته باشه، ولی این چنین گرفته. وقتی میگه دائرون بین زا و زا، اون زاوزار هم داره کنار همین جنس میذاره، و اگر اون رو هم کنار جنس نمیذاشت نمیتونست بگیره، و بالاخره داره اون ناطق هم میاره یا ساحل رو میاره، منتها نمیدونه کدومش. ابهام در این حد، ولی ابهامی که از اول حیوان باشد با قطع نظر از همه فصول و هیچ فصولی در ذهن نیاد، خب برای نمیتونه ذهن نمیتونه این رو هم بگیره. ولی ذهن فصول رو تو ذهن میاره، مردده بین فصول میشه، مردده بین فصول میشه. این که مبهم، نه مبهمی که فقط خود حیوان ملاحظه کرده باشه و فصولش رو اصلا نبینه، اونه که ذهن نمیگیره، بارها از کردن ذهن اون رو نمیگیره. ولی مبهم یعنی مشکوک، یعنی مردد، اونه که ذهن میگیره. مبهم به این معنی که جنسی باشد اصلا فصولش مورد توجه قرار نگیرد، ولی جنس باشه ماده نباشد، این رو از کردن که ذهن نمیگیره. اما مبهم به این صورت که جنس رو بگیره منتها مرددش کنه بین فصول، که فصول هم بیاره منتها ندونه کدومی که از فصوله، این رو ذهن میگیره، این مبهم رو ذهن میگیره، اون مبهم رو ذهن نمیگیره، این یکی رو میگیره. ولی هیچ کدوم از دو مبهم ها نمیتونه تو خارج مفروض بشن، نه اون مبهمی که اصلا حیوان خالیه و جنسه، نه این مبهمی که دائره بین فرسهای مختلفه و مردد بین فرسهای مختلف، هیچ کنون تو خارج نمیشن. مبهم به هیچ صورتی در خارج نمیاد، اما در ذهن تفصیل دادیم یه نوع مبهم هایی میتونن بیاد، که مثلا حیوان از همون قبیله که میتونه بیاد. پس اینطور شد که حیوان رو ما عبارت میدونیم از جسم زونفس ناطقه، زونفس درواکه، ولی برای اون مشخص نیست که این زونفس در را که حساسه یا متخیل یا ناطقه. پس حیوان متحصل نیست، متحصل نیست یعنی مبهمه، یعنی هنوز معلوم نیست. وقتی ناطق رو به این حیوان زمینه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا جزئی کنار حیوان قرار میگیرد تا مجموع این جزء و اون حیوان بشوند کل یعنی انسان، یا نه این حیوان مردد از تردد در میاد؟ جواب این همین دومیه، حیوان مردد از تردد در میاد، ابهام برطرف میشه، ولی جزئی کنار جزئی قرار نمیگیره تا کلی درست بشه، بلکه فقط اون حیوانی که گذاشته بودیم از ابهام در شما با آمدن ناطق. پس ناطق با حیوان ترکیب نشد و به تعبیر خودمون زمینه نشد، بلکه ناطق کاری که کرد این جسم زونفس در را کرو که مبهم بود از ابهام بیرون کرد، پس ترکیبی درست نشد، جزئیتی درست نشد. پس اگر چه حد به ظاهر مشتمل بر دو جزه، ولی در واقع به جز ایمان نداریم، ولو حد در واقع یک امر ترکیبی است در ظاهر، ولو حد در ظاهر یک امر ترکیبی است، ولی در واقع ما ترکیبی نداریم.
این حیوان که غیر فصلش و به مدد فصلش متخصر میشه، آیا چیزی
به این زمینه
میشه؟ بگید زمینه
نه بگید زمینه میشه، ولی زمینه به معنی عام، نه زمینه به معنی کسبیدن جزئی به جزئی، ولی زمینه میشه. اما زمینه به معنی عام که چیزی به حیوان زمینه میشود تا تحصلی برای حیوان درست کند، نه تا جزئی در کنار جزئی بشود. زمینه اقسام مختلف داره، یکی زمینه شدن جزء به جزء، یکی زمینه شدن متحصل به متحصل، اشکال نداره شما اینجا تعبیر زمینه میکنید. زمینه ای که در ترکیب به کار میره اینجا درست نیست، ولی زمینه اشکال نداره که شما بگید که این ناطق به حیوان زمینه می شود، ولی نه از قبیل زمینه شدن جزئی به جزئی دیگر، بلکه از قبیل زمینه شدن متحصلی به لامتحصل، تا اون لامتحصل به متحصل کند. این اشکال نداره تعبیر به زمینه کنید، اما زمینه عام به معنی عام. ما زمینه بودنی که نفت میکنیم زمینه به معنی ترکیب و نفت میکنیم، اصل زمینه رو نفت نشد. خب مطلب روشن شد که توجه کردید چطور حیوان را متحصله. لا متحصل یعنی مبهمه، یعنی مردده، یعنی مشکوکه. و میدونید مشکوک در خارج واقع نمیشود، پس لا متحصله. لا متحصل یعنی حصول نداره، یعنی وجود خارجی نداره. اگر چه ذهن به همین نفت تردیدی که از کردی اخش میکنه، ولی خارج او رو وجود نمیده. ما برای اینکه از این لا متحصل بودن درش بیاریم، متحصلش کنیم تا به برکت این متحصل شدن وجود خارجی پیدا کنه، بهش ناطق و زمینی میکنیم، نه از باب زمینی کردن جزء به جزء دیگر، بلکه از باب زمینی کردن متحصلی به لا متحصل. جز نیست، روشنه که جز نیست، مگر ابهام. اون که از ابهام خارج میکنه جزه، جز که از ابهام خارج میکنه. حالا شما اسمشو خواستین جز بذارید، جز غیر اصطلاحی اشکال نداره، البته اینا اشکال داره چون خلاف اصطلاحه، ولی ما میگیم اشکال نداره چون نامگذاری دست خود آدمه. شما جز رو دارید یه جوری معنا میکنید که معنای اصطلاحی جز نیست، رافع تحصل و رافع عدم تحصل رو میگید جز. خب هر کی میتونه اسم هر چیزی هر چیزی بذاره، ولی خلاف اصطلاح.
این دوام
بله، این تعبیر نیست، تشبیهه. تشبیه خوبه، بله. مثلا شبهی از دور هست، مردد است بین انسان و حیوان، وقتی نزدیک میشه من میبینم انسانه. این نزدیک شدن رافع ابهامه، در حالی که جزئیات درست نمیده. در اینجا هم زمینه شدن ناطق رافع ابهامه، در حالی که جزئیات درست نمیده. این فرمایش شما به صورت تشبیه خوبه. عبارت رو توجه کنید، عبارت یه مقدار سنگینه و علت سنگین بودنش اینه که ایشون بین شرط و جزا، بین شرط و جزا جمله معترضه آورده و جمله معترضه رو هم طولانی کرده. خود جمله معترضش هم مشتمل بر یه مبتدا و خبره که مبتدا خبرش خیلی روشن نیست. اینا رو من تعیین میکنم که روشن بشه، بعد شرط رو به جزا میکسونم، بعد از اینکه شرط به جزا چسبید جمله معترضه رو بیان میکنم. وقت عبارت خیلی روان میشه و خیلی راحت میشه، عبارتی که مشکل دیگه راحت فهمیده میشه. به عبارت توجه کنیم، اول ترکیب مختصری بکنم. فاذا کان ذلک الحیوان ناطقا، تا اینجا شرط ازاست. دو خط بعد بیایید، فلیس یکون الجسم زون نفس در را که شیئن و کون روزا نفس ناطق شیئن، اینم جوابش. اون وسط یعنی حتی یکون هازالذی تا فلیس یکون جمله معترض است. حالا به این جمله معترضه توجه کنید. در این جمله معترضه هذا الذي نقول له، هذا الذي نقول له اسم يكون مجملا، مجملا میبینید همینا که من دارم میگم یکی یکی ببینید که اینا توضیح داده میشه و یادداشت کنید تو ذهنتون لااقل. مجملا صفت هست برای مفعول مطلق محذوف، ای قولا مجملا نقول له مجملا، یعنی قولا مجملا. ای انه ذو نفس، تفسیر برای غیر محصل هست. داریم مجملا الذی هو غیر محصل، ای انه ذو نفس، انه ذو نفس تفسیر برای غیر محصل. هو وقت صار محصلا خبر یکون است. و این مهمه که اینو بدونیم، خبر یکون است. بعد من حالهی ان نفسه، من حالهی خبر مقدمه، ان نفسه مبتدا مؤخره، مجموعا صفت برای محصلا، قد صار محصلا صفت برای قد صار محصلا، یعنی صفت برای ضمیر صار محصلا. خب مطلب تمام شد، ترکیب کردن تمام شد. حالا عبارت معنی میکنه، فإذا کان ذلک الحیوان ناطقا. ذلک الحیوان یعنی همین حیوانی که در همین جمله قبل گفتیم که ان الحیوان فی نفسه امر لا یتحصل وجوده، همین حیوان، یعنی همین حیوان لا متحصل. که ان ذلک الحیوان، فإذا کان ذلک الحیوان ناطقا، وقتی ذلک الحیوان غیر متحصل ناطق شد، یعنی ناطق هم کنارش آمد، از لا متحصل بودن در آمد، متحصل شد. فلیسه، ببینید از اون شرط آمدن به جواب، جمله معترضه رو جا زدن. فلیسه یکون الجسم و ذو نفس در راکه، که همون معنای حیوانیته، شیئن و کون و ذو نفس ناطقه شیئ دیگه. وقتی که این حیوان غیر متحصل که همون جسم ذو نفس در راکه بود ناطق شد، این چنین نیست که جسم ذو نفس در راکه این حیوان شیئی باشد و کون و ذو نفس ناطقه که به زمینه شده شیء دیگر باشد، تا این دو تا شیء به هم زمینه شوند و هر دو جزء شوند برای اون نوع. این چنین اتفاقی نمیفته، بلکه این ناطق ابهام اون جسم ذو نفس در راکه رو برطرف میکنه، نه زمینه ای بشود منظم به این جسم ذو نفس در راکه. دقیقا این عبارت اینه. بعد حتی یکون هذا الذی نقول له تا آخر، میخواد توضیح بده که کون ذلک الحیوان، کان ذلک الحیوان ناطقا یعنی چی، چجور میشود که ذلک الحیوان ناطق شود. میگه ذلک الحیوان یعنی حیوانی که نفس در راکه بود، جسم ذو نفس در راکه بود و تحصل نداشت، چون میتوانست حساس باشد، میتوانست متخیل باشد، میتوانست ناطق باشد، پس تحصل نداشت، مردد بود. این چنین حیوانی قد صار محصلا حتی یکون هازا، حتی یکون هازا قد صار محصلا. ببینید عبارت چی رو معنی میکنم، همچه که معنی میکنم توجه کنید که عبارت از اون کاملا روشن میشه. حتی یکون هازا قد صار محصلا، هازا یعنی همین حیوان غیر متحصل، با آمدن ناطق قد صار محصلا. این حتی توضیح کان ذلک الحیوان ناطقنه. فاذا کان ذلک الحیوان ناطقن یعنی صار هازا محصلا، حتی یکون صار محصلا یعنی حتی صار هازا محصلا، یعنی حیوان اگر ناطق شد، عبارت دیگرش این است که صار محصلا هازا یعنی همین حیوان غیر متحصل صار محصلا. این حتی یکون و هازا قد صار محصلا همه تفسیر کان ذلک الحیوان ناطقنه. یعنی بگو ذلک الحیوان ناطقن، یا بگو صار این غیر متحصل محصلا، هر دو شیش. حتی یکون هازا، هازا یعنی همین حیوان غیر متحصل، الذی نقول له انه ذو نفس در راکه، اونی که بهش میگیم ذو نفس در راکه، ولی تعیین نمی کنیم که ذو نفس در راکه چه نوع نفسیست، اون که میشه غیر متحصل، الذی، اون حیوان غیر متحصلی که بهش میگو این زونفت در ناکه هست، همین، بیشتر دیگه نمیگیم. مجملن یعنی بهش میگیم زونفت در ناکه هست، زونفت در ناکه رو مجمل میذاریم، تعیین نمی کنیم که درکش درک حسیه یا تخیلیه یا نطقیه، مجمل میذاریم این رو. الذی هو غیر محصل، الذی صفت برای همون هاذاست، یعنی صفت بعد از صفته. هاذا یعنی حیوان، صفت اولش الذی نقول له انه ذو نفس در راکه، نقول له مجملا انه ذو نفس در راکه. صفت دومش الذی هو غیر محصل، حیوانی که مجملن به او میگوییم ذو نفس در راکه، یعنی ذو نفس در راکه بهش میگیم، ولی این ذو نفس در راکه رو مجمل میذاریم، بیان نمی کنیم. و حیوانی که غیر محصل است، غیر محصل یعنی چی؟ یعنی انه ذو نفس، این انه ذو نفس تفسیر غیر محصله، انه ذو نفس فقط گفتیم او رو محصل نشدیم، که مردد گذاشتیم. اگر میگفتیم انه ذو نفس ناطقته، خب معین کرده بودیم، از ابهام درش آورده بودیم، ولی الان هنوز غیر محصل گذاشتیم، هنوز مبهم گذاشتیم، فقط گفتیم انه ذو نفس. خب حتی یکونو، این چنین حیوانی که این دو صفت رو برای ذکر کردیم، خب وقت ساره محصلن که کان ذالک الحیوان ناطقن، یعنی یکون و هازا ساره محصلن. وقتی میگیم حیوان ناطق شد، یعنی اون حیوانی که غیر محصل بود قد ساره محصلن. این عبارت دقت کنید، با این توضیح که دادم معلوم شد تفسیر برای کان ذالک الحیوان ناطقن. حالا میگیم من حالهی ان نفسه حساست و ناطقت. این من حالهی اون امر متحصلیست که میخواهد به این حیوان غیر متحصل بچسبد و این حیوان غیر متحصل رو متحصل کند. من حالهی صفته، اصلا صفته برای ضمیر ساره است که به اون حیوان برمیگرده. این صفت دارد این حیوان محصل شده، این حیوان محصل شده این صفت دارد که از حالش این است که نفسش حساس است و ناطق. تا حالا نفسش در راه شد، مبهم بود، نمی‌دونستیم چیه. حالا حالش این است که حساس است و ناطق، حالش این است، نه جزءش این است. دقت کنید کلمه من حالهی رو عنایت آمده، من حالهی ان نفسه و حساس است و ناطق، جزءش نشده، ناطق جزءش نشده، حالتش شده، حالت ذاتی شده، نه حالت بیرونی، حالت ذاتی شده، ذاتش این چنین شده. پس این سارا محصلن، همینی که سارا محصلن، حالا حالش این شده، حالش این شده که نفسش حساس ناطق است. فیکون هازا، هازا توجه کنید به کجا اشاره میکنه، به منحالی ان نفسه و حساست ناطق. فیکون هازا تحصیلن لکون هیزا نفس در راجه، هازا یعنی حساس ناطق بودن تحصیل زا نفس در راکه بودنه. زا نفس در راکه بودن مبهمه، این حساس ناطق بودن تحصیل این مبهمه، یعنی رافع این مبهمه. تاکه شد نبارد چی شد؟ فیکون هازا یعنی این که حالتش این است که نفسش حساس ناطق باشد، این تحصیل تحصیل لکون هیزا نفس در راکه است. یعنی لکون هیزا نفس در راکه مبهمه، این نفس حساس بودن ناطق بودن رافع این ابهامه، رافع این ابهام این تحصیله، تحصیل این مبهم می کند، یعنی رافع ابهام از این مبهم می کند.
می کنه جواب ازامی به اون حاضر بشه
نه این فعلا عبی نداره شما این کارو بکنید. فیکون رو جواب اذا بگیرید، فاذا کان ذلک الحیوان ناطقا فیکون هازا، یعنی ناطق شدن تحصیلا لکون هیزا نفس در راکه، میتونید جواب بگیرید از نظر معنا. اما حالا فیکون الجسر رو شما جواب بگیرید بهتره، چون ابن سینا نمیخواد. دقت کنید چی عرض میکنن. ما فیکون رو جواب نمیگیم، ولو جواب گرفتنش اشکالی نداره، ولی با غرض ابن سینا نمیسازه، به همین جد ما جواب نمیدیم. غرض ابن سینا اینه که بگه که اگر جنس متحصل شد دو تا جز کنار هم قرار نمیگیرند، نمیخواد بگه اون مجمل متحصل میشند. فاذا کان ذلک الحیوان ناطقا، نمیخواد بگه مجملی رو متحصل کردی، بلکه میخواد بگه دو تا جز کنار هم نشوندی. غرض اصلیش اینه. پس فیب فلیس یکون که مفادش اینه که دو تا جز کنار هم ننشستن، اونو جواب قرار بود، نه فلی یکون هازا تحصیلن رو، چون این اشکالی نداره، ولی با غرض ابن سینا نمیسازه. غرض ابن سینا اینه که اگر شما حیوان ناطق کردی دو تا جز کنار هم نذاشتی، نه این که غرضش این باشه که متحصلی غیر متحصلی رو متحصل کردی، اگر چه آخرت نتیجهش همین میشه که دو جز کنار هم نذاشتی، ولی مستقیم وارد غرض خودش نشده. برخلاف این که شما فلسفه یکون رو جواب بگیرید که مستقیم وارد غرض خودش شده، این بهتره. هر چه دم فیکون دم جواب بید اشکالی نداره، ولی صاف نمیشه با غرض ابن سینا کامل نمیشه. جواب چی؟ نه من حالی من نداریم، ولی من حالی من نیست. خب فلیس یکون جوابه، عبارت با این توضیحاتی که دادم دیگه تقریبا حل شد. یه مقدار دستانداز داشت، دستانداز چون به خاطر طولانی بودن و یه مقدار ترکیب بله محقق داشتن بود، که اینا اینشالا روشن شده. فلیس یکون الجسم و زن نفس در راکش شیئن و کون روزا نفس ناطقه شیئن. اینطور نیست که الجسم و ذن نفس دراکه شیئی باشد، الجسم و ذن نفس دراکه اسم یکونه شیئن خبرش، اینطور نیست که جسم و ذن نفس دراکه شیئی باشد و کون این جسم و ذن نفس ناطقه شیئ دیگر باشد که ینزم و الی که زمیمه شود الی، یعنی به اون شیء اول تا دو تا جز درست کنه. در نسخه اینچنین داریم، فلیس کون الجسم ذن نفس دراکه شیئن و کون ذن نفس ناطقه شیئن. این خود روانی تر این نسخه دیگه. نسخه ما فلیس یکونه، در بعض نسخ بجای یکون کونه. وقتی اینطور میشه فلیس کون الجسم ذن نفس دراکه شیئن و کون ذن نفس ناطقه شیئن، که خیلی روانی تر میشه. شما چی نسخه دیگه؟ یا فلیس یکونه، در نسخه نوعا فلیس یکونه، بعضی نسخ کم داره، البته در پاورقی ما مشاره نکرده، من در کنار کتاب هم نوشتم نسخه ای هم کمه، از کجا دست آوردم یادم نیست. احتمالا که نسخه قدیم داشته باشه، ولی عبارت یه دست میشه ای کم باشه. نه بله، فلیسه یکون و جسم زن نفس در راکه شیئن، این که جسم زن نفس در راکه باشد یعنی حیوان باشد، جسم زن نفس در راکه یعنی حیوان، حیوان شیئی نیست و کون و زن نفس ناطقه شیئ دیگر نیست که این شیئ دیگر و اون شیئ اول زمینه شود خارجن انها، در حالی که این شیئ دوم خارج است از اون شیئ اول. خارج رو قبول نداریم، بلکه به تعبیری که خود ابن سینا بعدن میکنه و صدرا هم در توضیحات همین عبارات گفته، مزمن است این شیء دوم، این شیء اول در شیء دوم، یا شیء دوم متضمن شیء اول، خارج نیستن دو شیء خارج از هم که بیان پهلوی هم قرار بگیرن و دو جز بشن برای کلی، نیستن، بلکه یکی متضمن دیگری است، مشتمل بر دیگری است، ناطق مشتمل بر دیگری است، اون جنس مزمنه در ناطقه. این چه دیگه غیر خارجان هم همینو میفهم که خارج نیست، نه این تضمنیست که با وساطت سازگاره. عرض میکنم وقتی هم حیوان میاد داخل در ناطقه میشه، جزء ناطق نمیشه، چون اگر جزء ناطق شد جزء انسان هم میشه، چون ناطق همون انسان. اینو قبلا گفتم که اگر ناطق آمد، اگر حیوان آمد رفت تو ناطق، جزء ناطق نمیشه، چون اگر جزء ناطق میشه جزء انسان نمیشه، زیرا که انسان با ناطق یکیه، وقت اگر ناطق جزء داشته باشه انسان هم جزء پیدا میکنه و ما الان داریم سعی میکنیم که حیوان جزء نشه برای انسان. پس اگر رفت در ناطق باید جزء نشه، اگر جزء شد به فساد ناطق رو به هم میزنه، اما ما شما قبول نداریم جزء بشه، به همون نحو متحصل و لامتحصل داریم حلش میکنیم، یعنی متحصل لامتحصلی متحصل میشه. این غیر از اینه که جزئی در کلی داخل شد، بل یکون هذا الذی هو حیوانون، بل یکون هذا الذی هو حیوانون هو الجسم ذو النفس در راشه. شروع میکنه به بیان تو بیشتر، اینی که حیوان است تا اینجا، یعنی تا اینجایی که هنوز ناطق زمینه نشده، هنوز فصیل رو نگرفته، جسم ذو النفس در راشه است، فقط حیوانه، یعنی هنوز مبهمه، بعدن که ناطق بهش دادید از ابهام در میاد. عرض میکنم تقریبا داره مطلب رو دوباره تکرار میکنه، بل یکون و هذا الذی هو حیوانون، اینی که حیوان است و هنوز ناطق رو نگرفته فقط حیوانه، خب از جسم ذو النفس در راشه، جسم ذو النفس در راشه است، معنی حیوان همینه، معنی حیوان اینه که جسم ذو النفس در راشه است. ثم کون و نفسهی در راشه امر مبهم، این که میگیم ذو النفس در راشه خود همین مبهمه، نتونسته حیوان رو متحصل کنه، حیوان یعنی جسم با این ذو النفس در راشه شده مبهم، چون ذو النفس در راشه مبهمه، جسم مبهم نیست، ذو النفس در راشه معلوم نیست، منظور از درک حس یا تخیل یا نطقه، این ابهام توش هست. پس ان نفس در راشه فصل است که کنار جنس نشست، کنار جنس که جسم نشسته، و مجموع فصل و جنس حیوان رو ساخته، که خود حیوان دوباره میخواد جنس بشه برای انسان. الان حیوانی که ساخته شده اگر ماده ملاحظش کنی، نوع ملاحظش کنی، تمامه، چون حیوان همون نفس دراچه هست. اگر بخواد یکی از اقسام حیوان نگاش کنید مبهمه، ولی اگه بخواد محدودش رو ببندی بگی جسم ذو النفس در راشه مبهم نیست، میشه ماده میشه نوع. اما اگر هنوز اجازه دادید یکی از اقسامش باشد، یکی از مصادیقش باشد، یکی از انواعش باشد، وقتی میشه مبهم، مردد میشه دیگه، مردد میشه بین اینو میشه مبهم. ثم کون و نفسهی در راشه امر مبهم، مرحوم سید احمد در اینجا یه حاشیه داره، میگه این عبارت ابن سینا از مواضعیست که دلالت میکند که فصل به حسب مفهوم میتواند مبهم باشد، ولو به حسب وجود مبهم نیست، به حسب وجود محصل است و محصل، هم خودش محصله هم جنس رو تحصل میده، اما به حسب مفهوم میتونه مبهم باشه، چون در اینجا ذو النفس در راکه فصل شد، فصل انسان نیست ولی فصل در آخر هست، فصل حیوانه، فصل شده و مبهمه. خود ابن سینا داره میگه نفسش در راکه است، امریز مبهم، در حالی که نفس در راکه میشه فصل حیوان، فصلی که کنار جنس یعنی جسم نشسته و مجموعا حیوان رو درست کرده، ولی بالاخره خودش مبهمه، بفرمایی جسم از ابهام در میاد ولی خودش مبهمه. به اعتبار این که فصل مبهمه، فصل هست، فصل هست در کنار جسم نشسته، فصل حیوانه، فصل حیوانه در کنار جسم نشسته و جسمو تحصل داده ولی هنوز خودش مبهمه، مگر این که محدوده رو ببندید، محدوده رو ببندید از ابهام در میاد. پس ذو النفس در راکه فصل است مبهم، وقتی ذو النفس در روشه رو ناطق کردید دیگه از الهام در میاد. یعنی چی؟ این همونیست که صدرا میگه. صدرا میگه فصل اخیر همین کار است. این فصلای بین راهی اگرچه رافع ابهامن، اما در حد خودشون رفع ابهام میکنن، ابهام کامل رو رفع نمیکنن. اون فصل اخیر همه ابهام رو برمیشه. مرحوم سلامه درست میگه، ذو النفس در روشه هنوز مبهمه، اگرچه رافع ابهامه، ولی ابهام بین راهی رو داره رفع میکنه، ابهام به طور کلی ریشه کن نمیکنه. اون فصل اخیر که میاد ریشه کن میکنه ابهام. پس این فصل ها فصل اخیر نیستند، به طور کامل رافع ابهام نمیشه. اون فصل اخیر هم مفهومن متحصله، هم وجودن متحصله. اما فصل های بین راهی اگرچه وجودن متحصله، ولی مفهومن میتونن مفهم باشن. پس حرف مرحوم صد احمد که در اینجا میگه این ذو النفس در روشه مبهمه، از عبارت ابن سینا همین برمیاد، و حرف صدرا که میگوید فصل اخیر رافع ابهامه و این فصل های بین راهی تمام نیستن، حرفاشو با هم یکیه، فرق نمی کنه، هر دوشون رو یک مقصد داره میشه. ثم مکان و نفسهی در راشه امرون مبهمه. بعد میگه که ولا یکون و بالفعل فل وجود مبهمن، البته اگر میگفت مبهمون، ما لایکون رو تام نمیده. حالا که گفته مبهمن، ما یک شی رو به عنوان اسم یکون تعبیر میشیم، یعنی بالفعل فعل وجود، یعنی در خارج امر مبهمی ما نداره. پس ایشون میگه که کون و نفسهی در را که امر مبهمه یه مقدمه، و امر مبهم در خارج موجود نیست این مقدمه دوم. امر مبهم در خارج بالفعل موجود نیست، لا یکون و بالفعل فعل وجود، یعنی فعل خارج مبهمه. در خارج شیء این مبهم وجود نداره، یا در خارج امر مبهمی نیست که کانه رو تامه بیزی، فرق نمی کنه. تامه گرفتی درسته، مبهمان باید بخونی، ناقصه گرفتی مبهمان هست، شیعی تغییر می گیرد. لا یکون بالفعل فی الوجود شیء مبهمان، البته کما علم. بل یکون فیه محصلا، یعنی بل یکون شیء فی الخارج محصلا، فی الخارج فی الوجود یعنی فی الخارج محصلا. پس این ابهامی که برای کون و نفسهی در راکت داریم، این ابهام در خارج نیست، این ابهام در ذهن. و این نمای کون و حاضر ابهام فی ذهن، این ابهام در ذهنه. چرا در ذهنه؟ چون ذهن الان به مردد برخورد میکنه، مردد که اصلا در خارج نیست که بگیم خارج با مردد برخورد کرده و امر مبهم رو در خودش جا داده، اما در ذهن مردد آمده، چون مردد آمده ابهام پیدا شده. چون ذهن براش مشخص نیست حقیقت نفس در راکه، و نمیداند که این حقیقت نفس در راکه در حدیست که فقط حس کند، یا در حدیست که تخیل کند، یا در حدیست که هم حس کند هم تخیل کند هم تعقل کند. چون میدونید بعضی حیوانات فقط حس دارن، تخیل ندارن. صدرا معتقده که حشرات تخیل ندارن، فقط حس کنه، یعنی یه چیز رو مستقیم حس میکنه، اون چیز از کنارش برداشته دیگه تخیلش نمیکنه. این پروانه شب این حرارت رو حس میکنه، میاد کنار، شب میاد کنار، تخیل نداره دیگه، یادش نمیمونه چیزی که دو مرتبه اون حرارت رو تخیل کنه. دو مرتبه این میاد میخوره به این آتش، دوباره میره داغ برمیشد. هر وقت رفت تو آتش داغی رو حس میکنه، آمد بیرون دیگه یادش میره که این داغه. حافظه نداره، تخیل هم نداره، چون تخیل بالاخره یعنی از مخزن در آوردن. تخیل با غیبت سازگاره دیگه، یعنی با حضور هم سازگاره، با غیبت هم سازگاره. یعنی اگر شی رفت تو مخزن، خب به متخیل بیارتش بیرون و تخیلش کنه. پروانه مخزنی نداره، حافظه نداره، لذت تخیل نداره. حشرات رو صدرا میگه تخیل ندارن، و در قیامت محشور نمیشن، مستقل محشور نمیشن، میپیوندن به رب النوعشون، صدرایتون میشن، همونطور که قبلا از رب النوع صادر شدن حالا به رب النوعشون رجوع میکنن، همونطور که فقط رب النوعشون بود دیگه این جزئیات نبودن، حالا رب النوعشون دیگه این جزئیات نیستن، این جزئیات وجود علمی پیدا میکنن در رب النوعشون، یه وجود خارجی برداشت نمیشه، صدر اعتقادشون. حالا نمیخوام بگم اعتقاد درست یا غلط. و میگه بعضی از حیوانات هستن که هم حس دارن هم تخیل دارن، مثل حیوانات معمولی، پرندگان، چرندگان، درندگان، اینا همه شد حس و تخیل دارن، اینا رو میگه محشور میشه، اینا رو میگه محشور میشه. یه حیوان دیگه هم داریم که هم حس دارد، هم تخیل دارد، هم تعقل دارد، اون انسان. پس سه نوع حیوان داریم، چون سه نوع حیوان داریم، نفس در را که معین نیست که کدوم یکی از ستاست، مبهمه، مردده. پس بر ذهن مشکل است که این نفس در را که چیست، یعنی مردد است، چون چنین است پس ابهام دارد. حالا صدرا اینو میگه، صدرا اینو میگه، حالا به حشرات خاصی مثلا زنبور دیگه، زنبور یا مثل مثلا فرض کنید که بعضی حیواناتی که یه مقدار ترقی دارن اونا رو ما از ردیف های بالا حساب میکنیم یا سقف حشرات حساب میکنیم که دیگه تقریبا ملحق میخوان بشن به اون طرف. از یکون و مشکلن علی، یعنی علی ذهن، این از یکون تعلیل برای ابهامه، این نما یکون هازل ابهام فی ذهن، چرا ابهام در ذهنه؟ از یکون و مشکلن بر ذهن حقیقت و نفس در راج، حقیقت نفس در راجه برای مشکله، مشکل این پوشیده است، بدل نتیجه ذهن مردده، حتی یا فصل تا وقتی که این نفس در را که تفصیل داده شود، یعنی گفته شود فیقال در را که تون بلحسه و تخیل بنده معلوم میشه انسانه، یا در را که تون بلحسه تنها که معلوم میشه مثلا حشر است، یا در را که تون بلحسه و تخیل که معلوم میشه حیوانیست بالاتر از حشر، بالاخره باید تفصیل داده بشه تا از ابهام در بیاد، و الا ذهن او رو مبهم به حساب میاره، اخذش میکنه اونجا مبهمه. خب من تأکید میکنم مطلبی رو که در لابلای عبارت هم گفتم، من در گذشته بارها و بارها گفتم که ذهن مبهم رو اخذ نمی کنه، لذا جنس با قطع نظر از فصول در ذهن نمیاد. الان بیان کردیم که ذهن مبهم رو میگیره و جنس با فصول مردد در ذهن میاد. من توضیح دادم که حرف گذشتن با حرفی که الان میخونیم تنافی نداره، این رفع تنافی دو مرتبه تأکید میکنه. اون وقتی که ما میگفتیم جنس رو ذهن نمیتواند بگیرد، یعنی جنسی که هیچ یک از فصولش ملاحظه نشده باشد، فقط به صورت جنسی ملاحظه شده باشد، این میشه مردد و مبهم که این رو ذهن نمیگیره. ذهن بارها گفتم که جنس رو در ذهن یکی از فصول تصور میکنه، در ذهن یکی از فصول، یعنی بازم مردد هست، بازم ابهام هست، ولی اون ابهام غلیظی که جنس خالی مشتمل بر اون ابهامه وجود دیگه نداره. یه ابهام رقیقیه که جنس رو ملاحظه کرده، فصول هم ملاحظه کرده، جنس رو مردد کرده بین این فصول، اینو میتونه اخذ کنه، ولی جنس خالی که هیچ نحوه فصلی هیچ کدام از فصول در کنارش اراده نشد، ملاحظه نشده باشد، این چنین ابهامی رو نمیتونه، این چنین مبهمی رو نمیتونه دست بگیره. پس روشن شد که اون مبهمی که ما میگفتیم ذهن نمیتونه بگیره چه مبهمی است، و این مبهمی که میگیم ذهن میتونه بگیره چه مبهمی است. بله حتی یه فسر شما چیزی داری؟ و اذا اخذ الحس فی حد الحیوان. از اینجا ابن سینا وارد دفع یک اشکالی میشه، اشکالی در این مسئله مطرحه که ابن سینا خود اون اشکال جواب بده. اشکال اینه که شما سعی کردید که حیوان رو حساس قرار بدید، نه در اینجا، در همه جا سعیتون بر اینه که حساس رو فصل حیوان قرار بدید، و الان هم بیان کردید که فصل همون نوعه. الان گفتید ناطق همون انسانه، خب ما اینو تعمیم میدیم، میگیم حساس هم همون حیوانه، فرقی نمی کنه دیگه. اگه فصل همون نوع باشه، حالا که فصلتون ناطق باشه و نوعتون انسان باشه، که فصلتون حساس باشه و نوعتون حیوان باشه، علاوه بر شما همه جا قبول دارید که فصل همون نوع، خب پس حساس هم همون حیوانه، حساس فصل حیوانه به قول خود شما، خب پس حیوان میشه حساس. یه مطلب دیگه، حساس رو الان بیان کردی که با ناطق فرق داره، و لذا گفتید ذهن مردد بین حساس و ناطق، یعنی حساس رو قسیم ناطق قرار دادید، نه حساس رو مشیر به ناطق. اگه حساس مشیر به ناطق بود که ابهام درست نمیشد، حساس و قسیم ناطق قرار دادی، گفتید نمیداند حساس است یا ناطق است، یعنی دو تا فرد جداست، ذهن نمیدونه کدام اراده شده، دو تا نوع جداست، ذهن نمیدونه کدام اراده شده، پس شما حساس و ناطق رو الان کنار هم مقابل هم قرار دادید. بنابراین حساس شد عین حیوان، یک مطلب، حساس شد قسیم ناطق مقابل ناطق، این دو مطلب، نتیجه میشه که حیوان مقابل ناطقه. یعنی شما کاری کردید که به این محضور افتادید، از یک طرف حساس رو عین حیوان کردید، گفتید هر فصل عین نوع بشه، حساس شد عین حیوان، از یک طرف حساس رو با ناطق قسیم کردید و مقابل هم و مغایر هم قرار دادید. لازمش اینه که حیوانی هم که عین حساسه مقابل ناطق بشه، همونطور که حساس مقابل ناطقه، حیوانی هم که عین حساس مقابل ناطق بشه، و این باعث میشه که ناطق و حیوان دو چیز جدا بشن، مقابل هم و مغایر هم باشن و جدا بشن. خیلی ما تلاش بکنیم این دوتا رو هم ترکیب کنیم، اگر هم دیگر رو دفع نکنن و با هم ناسازگاری کامل نداشته باشن، کنار هم جذب میشن و دوتایی با هم میشن دو جز برای یک کل. اگر خیلی ما مماشات بکنیم، این دوتا رو مقابل هم قرار ندیم، میتونن با هم ترکیب بشن ولی دوباره متحد نمیشن، پس اشکال دو مرتبه برگشت، ناطق جدا شد از حیوان، ناطق همون حیوان نشد، حیوان همون ناطق نشد، حیوان در ذهن ناطق نرفت، بلکه حیوان جزء مستقل شد، ناطق هم جزء مستقل شد. البته اگه یه خود قلیز تر فکر کنید، میگید اصلا این دوتا کنار هم قرار نمیگیرن، با هم تنافی دارن، حالا نگیم تنافی دارن، عرض میکنیم یه خود مماشات کنیم، این دوتا کنار هم جمع شد، جمع شد این دوتا میشن شد، پس تو مسئله اشکال برمیشن. این اشکال رو ابن سینا خواهد جواب بده، البته اسمی از اشکال نگرده، یه سره وارد جواب میشه. دو تا جواب میشه، جواب اولش از اینجا شروع میشه که الان میخوام بخونیم، که در این جواب میگه حساس فصل نیست، قبول میکنه حساس مقابل ناطقه، میگه حساس فصل نیست تا عین حیوان بشود و حیوان رو مقابل ناطق قرار بدهد، بیان میکنه که حساس فصل نیست. در جواب دوم که یه صفحه بعد میاد میگه که بر فرض حساس فرض باشد، با ناطق مغایر نیست، با ناطق مغایر نیست، و در نتیجه حیوان رو مغایر ناطق نمی کند و اجازه می دهد که حیوان با ناطق جمع شد به هم بزن، به جمع شدن لا متحصل و متحصل. جواب دومو که میده که در اون جواب همونطور که اشاره کردم اجتماع متحصل را متحصل مطرح میشه، وارد اقسام اتحاد میشه، به مناسبت وارد اقسام اتحاد میشه. چون در جواب دوم ترکیب رد میکنه، اجتماع متحصل را متحصل را ادعا میکنه، وقت لازمه که فرق بین ترکیب و اجتماع متحصل را متحصل را بیان کنه، برای بیان این فرق به مناسبت وارد اقسام اتحاد میشه. وقت یکی از اتحادها اتحاد ترکیب دو جزئه، یکی از اتحادها اتحاد متحصل لا متحصل، همه اینا مطرح میشه، فرق بینشون روشن میشه. پس جواب دوم که میده وارد بحث در اتحاد و اقسام اتحاد میشه. لذا صدر جواب دوم رو جواب دوم قرار نمیده، میگه ابن سینا از اینجا میخواد به انها اتحاد اشاره کنه، ملاولیا جواب دوم قرار میده، صدر میگه از اینجا میخواد به اقسام اتحاد اشاره کنه. هر دوشون درست میگه، هم ابن سینا به اقسام اتحاد میخواد اشاره کنه و زمینه رو داره میچینه تا به اقسام اتحاد برسه، هم ابن سینا داره جواب این اشکالی که الان ارزیابی میده جواب دوم اشاره میده، هر دو مطلب درست. بنابراین اون مطلبی که در یک صفحه بعد میاد هم میتونه شروع در جواب دوم باشه، هم میتونه زمینه سازی برای ذکر اقسام اتحاد بشه. مطلبی که در صفحه بعد میاد کتاب ما 238 صفحه سوم، ثم لو کان لیس للحیوان نفس الا الحساسه کان کونه جسما ظاهرا لیس جنسا به معنای مجرد طبیعت آخر، که این جواب دوم بنابر قولی و جواب و شروع در بحث اتحاد بنابر قولی دیگه و هر دوشان درسته. خب حالا توجه کنید که جواب اول رو میخوام بگیم، از چرم اشکال رو ابن سینا تحنه میکنه، فقط مشیل به اشکال هست. جواب اول اینه که حساس فصل حیوان نیست. ما این رو قبول داریم که فصل این نوعه، تا حالا هم ادعا کردیم، ولی نمیگیم حساس این حیوانه، زیر حساس رو فصل حیوان نمیدونیم. اگر حساس رو فصل حیوان بدانیم میگیم که حساس این حیوانه و به شما اجازه میدیم که بقیهش هم شما بگید، بگید اگر حساس این حیوانه پس همونطور که حساس نمیتونه با ناطق جمع بشه، حیوان نمیتونه با ناطق جمع بشه، اگر جمع شدن دو تا جزءن کنار هم گذاشته شده، یه بقیه‌شو شما میگید. ولی ما الان در اینجا بیان میکنیم که حساس اصلا فصل اینا حیوان نیست و بنابراین عین حیوان نیست، پس شما نمیتونید حرف ما رو ادامه بدید و به نفع خودتون بهره برداری کنید. چرا حساس فصل حیوان نیست؟ ایشون وارد این بحث میشه که شناخت فصول مشکله و این فصولی که ما ذکر میکنیم هیچ کدوم فصل حقیقی و واقعی نیستن، اینها همه جانشینان فصل هست، نه تنها اساس نه تقم همینطوره. ما فصل انسان رو یا تشخیص ندادیم یا اسمی براش نداشتیم، ناچار شدیم بریم سراغ یه چیزی دیگر به نام ناچار، گفتیم ناچار فصل. این در منطقه هم گفتیم که گاهی از آقا فصل رو تشخیص نمیدیم، اونجا میگیم گاهی فصل رو تشخیص نمیدیم، اینجا ابن سینا میگه گاهی تشخیص نمیدیم گاهی هم تشخیص نمیدیم اسمی براش نداریم. یعنی دو جهت ذکر میکنه برای اینکه ما منتقل شویم به غیر فصل، در منطقه یک جهت ذکر میکنه و اون که ما آگاهی نداریم از خصوص اشیا، لذا منتقل میشیم به چیزی دیگر و چیزی دیگر رو جانشین فصل میکنه. ابن سینا در اینجا دو تا مطلب ذکر میکنه، یکی این که ما بعضی فصول رو نمیدونیم، نمیشناسیم، آگاهی نداریم، یکی این که بعضی فصول رو آگاهی داریم، تو لغت اسم دارش نداریم، ناچار میشیم که یه امری که دارای اسمه اون رو جانشین فصل کنیم. حساس از همین قبیله که ما جانشینش کردیم، حساس فصل نیست. به تعبیر بهتر به تعبیر دیگر که تعبیر مهمیه که خود ابن سینا همین تعبیر میکنه، حساس هویت حیوان نیست، فصل نیست این هویت، حساس هویت حیوان نیست. و الا اگر حساس هویت حیوان باشه، یکی دیگه میاد میگه متخیل هویت حیوان باشه، که حیوان متخیل هم داری. یه سومی پیدا میشه میگه متحرک هویت حیوان باشه، خب متحرک هم داری، حیوان متحرکه به دراده است، اینو میشه از خواص حیوانه همونطور که حساسه. یعنی قوه حس داره، قوه تخیل داره، قوه حرکت داره. خب اگر شما حساس و فصلش قرار میدید، یکی دیگه ممکنه که تخیل و حساس فصلش قرار بدید، سومی ممکنه که تحرک و تحرک به دراده فصل قرار بدید. تطبیق لامارتی ها که ما حساس و فصل قرار بدید، ایشون میگه هیچ کنون فصل نیست، ولی همینطور که شما میگه تکیه برمارتی لازم میاد. یه چیزی فصله که منشأ این ستاست، یعنی وجود او در حیوان باعث شده که حیوان هم حاس باشد، هم متخیل باشد، هم متحرک به اراده باشد. هیچ کدوم از این ستا فصل نیستن، فصل اون امریست که منشأ این هاست. به تعبیر دیگر که خود ابن سینا میگه، اون فصل است، این ستا شعب هست، یعنی فروع هست، اون فصل است و این ستا لوازم هست. توجه میکن؟ هیچ کدام فصل نیستن. پس حساس فصل نیست، همونطور که متخیل فصل نیست، همونطور که متحرک به اراده فصل نیست. ما چون فصل رو نمیشناختیم یا چون اسم نداشتیم، این حیوان رو، این حساس رو به عنوان فصل انتخاب کردیم. و چون دیدیم حساس ترجیحی بر متحرکه به اراده نداره، متحرکه به اراده هم کنارش گذاشتیم، فصل مرکب درست شد. گفتیم فصل حیوان عبارت از حساس و متحرکه به اراده، در حالی که تو منطق میگفتیم فصل مرکب نداریم، الان فصل مرکب درست کردیم. مرکب کردیم فصل از دو چیزه که حساسی که متحرکه به اراده، علتش اینه که این فصل نیست، جانشین فصل. و چون ما نتونستیم یه جانشین صاف و درستی و کاملی برای فصل بیاریم، ناچار شدیم دو تا رو کنار هم میذاریم گذاشتیم. این که میگیم حساس با متحرک به اراده با هم ترجیحی ندارند، علتش اینه که من این قبلا رو از یادم گاهی فکر میکنیم حس اصله و حرکت به اراده فرقه. حیوان حس میکند، بعد به سمت اون محسوس حرکت میکند اگر اون محسوس مشتهای اوست، یا از اون محسوس فرار میکند اگر اون محسوس مبغوض او و منفور اوست. پس حرکت به دنبال حس انجام میگیرد، پس حس اساس است، حرکت فرع است. گاهی اینطوری فکر میکنیم، خب اگه اینطور باشه حس مهمتر از حرکت، ولی گاهی میبینیم نه، حیوان تا حرکت نکند و به اون محسوس نرسد حس نمی کند، اول حرکت می کند بعد حس می کند. اینجا می بینیم حرکت شد اصل. پس در بعضی حیوانات می بینیم حس اصل است که منشأ حرکت می شود، در بعضی حرکت اصل است که منشأ حس می شود. به اینجا که رسیدیم مردد می شود، نمی دونیم حرکت اصله یا حس اصله، احتیاطا هر دو رو جمع می کنیم، می گیم که حیوان حساس متحرک به اراده است، که این دو تا که جمع میشن روی این حساب جمع میشن. در مثل انسان ما میگیم اخص لوازم انسان ناطق بودن میشه، فصل رو نمیشناسیم یا اسمشو نمیدونیم، به جاش میخوام یه لازم ایجاد کنیم، بهترین لازم و قوی ترین لازم و اساسی ترین لازم رو چون نطق انتخاب میکنیم میگیم فصل. در حیوان اساسی ترین رو نداریم، مردد بین دو تا میشیم که کدومش اساسی تره. اینجا احتیاطاً هر دو رو جمع می‌کنیم، فصل مرکب درست میشه. این که در انسان گفتیم فصل ناطقه است، مرکبش نکردیم، در حیوان گفتیم حساس و متحرک به اراده است، علت همینه که اونجا نتونستیم، اون در انسان تونستیم تشخیص بدیم بهترین لازم رو، در حیوان نتونستیم اساسی ترین لازم رو تشخیص بدیم. اساسی ترین رو مردد بین دو تا شدیم، دو تا رو به هم جمع کردیم. پس حالا اینا مطالب جداگانه من عرض کردم، اصل مطلبی که ابن سینا میگه اینه که حساس فصل نیست برای حیوان. این جواب اول. جواب دوم که بعداً بهش خواهیم رسید انشاءالله، میگه بر فرضاً فصل باشد، مقایرتی با ناطق نداره، مقابل ناطق نیست. که جواب مستشل داده میشه. چون حالا جواب بعدی چی بعدا باز بشه، جواب فعلی ما همینه که حساس فصلش به این بیان جوزه شد، فصل چیزی دیگه است که حساس میخواد مشیر به او باشد. بنابراین نمیتونه دید حساس این حیوانه، اون فصل رو باید بگید این حیوانه. و اذا اخذ الحس فی حد الحیوان فلیسه و بالحقیقت الف است. یعنی اگر شما حس رو در حد حیوان اخذ میکنید اشکالی نداره، اخذ کنید، ولی این نه از باب این است که حس فصل حیوان باشد، بلکه از باب این است که حس جانشین فصله. فلیسه هو و یعنی این حس حقیقتا فصل، حقیقتا فصل نیست ولی به ظاهر فصله، چون جانشین فصل قرار شده. بل هو دلیل آن فصل، نشون دهنده فصله، چون جانشین فصل دیگه، مشیره. تعبیری که من کردم این مشیره به فصله، تعبیری که میکنه دلیل بر فصل، فرق نمیکنه. فإن فصل حیوان این است که انه ذو نفس در راکت متحرکت بالاراده، این نه فصل حیوانه، نفسش فصله. وقت ما برای نفسش اسم خاص نداریم یا نفسش رو کامل نمیشناسیم، خصوصیات نفسش رو که حرکت به اراده است و حسه به عنوان فصل قرار میگه. بعد میگه ولیسه هویتون، ولیسه هویتون نفس الحیوان ان یحس. هویت نفس حیوان این نیست که حس کند، یعنی حس هویت حیوان نیست، یعنی فصل حیوان نیست، حقیقت حیوان نیست. نفس رو در اینجا بعضی ها، کلمه نفس رو در اینجا بعضی معنی خود گرفتند، یعنی لیسه هویت خود حیوان ان یحس. ولی سید احمد علوی اصرار داره بر این که مراد از نفس در اینجا نفس به معنی اصطلاحیه، نه نفس به معنای خود که معنای لغویه. یعنی هویت نفس حیوان این نیست که یحس، خود نفس حیوان همون نفس اصطلاحیه، نه هویت خود حیوان این نیست که یحس. البته هر دو جور معنا میشه، خود هم معنا میشه، نفس هم معنا میشه. اما مرحوم سید احمد میگه در اینجا حتما باید نفس رو معنی اصطلاحی بگیرید. توهمی که بعضی ها کردن که گفتن نفس در اینجا معنی خود به معنی ذاته، توهمی درستی نیست. بله حالا دیگه من خود اردشون نفس کردم و انتخاب باشم. ولا هویته ان یتخیل، و هویت حیوان این نیست که تخیل کنه. ببینید اینجا لا هویته هو میگه، لا هویته ها نمیگه، به نفس بر نمیگه، به حیوان بر میگه. شاید این قول شما رو تایید کن. ولا هویته ان یتخیل، هویت حیوان نیست که تخیل کنه. و ولا هویت او ان یتحرک بالاراده، هویتش هم نیست که تحرک بالاراده کنه. پس این سه تا فصل هیچ کدوم شون فصل نیستن، حس، تخیل، حرکت بالاراده، هیچ کدوم فصل نیست. بل هو مبدأ لجمیع ذلک، یعنی فصل یا به تعبیر خود ابن سینا هویت حیوان، یا به تعبیری که الان ضمیر هوی مذکر میفهمونه خود حیوان، بل هو یعنی حیوان، مبدأ لجمیع ذلک، مبدا این ستاست، نه این این ستا. و حاضری کلها ها قواه، این ستا هر تا قواه حیوانن، نه خود حیوان، منشعب از حیوانن، فروعات حیوانن، لوازمن، نه خود حیوان. لیسه ان یونسب یعنی حیوان الا بعضها اولام ان یونسب الالاخر، یعنی هیچ کدوم از این ستان بر هم ترجیح ندارن. پس نسبت دادن حیوان به بعضی از این سه قوه اولا از نسبت دادن حیوان به دیگرین به قوه دیگر نیست. یعنی اگر به حس حرکتش بدی ترجیحی نداره، اگر به تخیل نسبتش بدی باز ترجیح نداره. هر سه برای حیوان قوه هستن و قوه این حیوان هر سه رو داره. لکنه، خب پس نفس عبارت نشد از حس یا تخیل، یا حرکت بالاراده، نفس چیزی شد که مبدع ستاست، لیکن این مبدع لیس له فی نفسه اسمون، لیکن لهو یعنی لیکن این مبدعی که لجمی ازالک هست که در واقع نفس همین مبدعه، لیس له فی نفسه اسمون، خودشو نگاه کنی اسم بارش نیست، یعنی برای خود این تنهایی اسم گذاشته نشده، لیکن این حیوان، لیکن اون مبدع، لیکن اون فصل بفرمایید، نه بفرمایید فصل، ولی فصل ذکر نشده، مبدع ذکر شده قبلا، بل هو مبدع اون لجمعی ذالک، لیکن این مبدع لیسه لهو پی نفسی اسم، نه شیء نداریم، لیکن نهو شیء اون لیسه نمو نفسیم، اب نداره شیء اون هم بشه خوبه، لیکن نهو شیء اون لیس له فی نفسه اسم، یا لیکن نهو لیس له فی نفسه اسم، هر دش من میشه چی؟ چرا؟ چرا؟ در انسان میگیم نسبت اون ماده به ناطق نزدیک تر از بقیه است، علتش هم گفتم چون ناطق برای ما مشخصی که بالاترین خصوصیت انسان، در این حیوان نه بالاتری نیست، در حیوان ترجیح و این ستا نیست، ولی در انسان در این نطق ترجیح هست، لیکن نهو لیس له فی نفسه اسمون، لیکن برای این مبدع فی نفسه اسم نیست، باز در اینجا بعضی ها اسم رو به معنای لازم گرفتن، لیکن نهو لیس له فی نفسه اسمون، یعنی لازمی وجود نداره. مرحوم سید احمد اینجا میگه نه، اسم به معنی خودش قرار بده، اسم نیست یعنی اسم نیست، بگو لیس له فی نفسه اسمون، چون فی نفسه اسم ندارد ما منتقل میشویم به لازمش، اینطوری بود، بگو اسمی ندارد این مبدع، اسمی ندارد لذا ما منتقل میشویم به لازمی این مبدع، نگو که براش لازمی نیست. خب اینجا حرف مرحوم سرمت حرف واضحیه، چون کسانی که اینجا اسم رو کنایه از لازم گرفتن خیلی راه درستی نرفتن، و هاذهی توابع او، هاذهی یعنی حس، تخیل، حرکت، توابع اون مبدعن، یه دفعه میگه توابع، یه دفعه میگه لوازم، یه دفعه میگه شعب، یه دفعه میگه قوا، این همه درسته، بعدا شعب و لوازم رو ذکر میکنه، الان توابع رو ذکر کرد، قبلا هم غبار رو ذکر کرد، هر چهار تعبیر داره ایشون، و هاذهی یعنی حس و تخیل حرکت، توابع این مبدا، فنستر رو تفریع بر هاذهی توابع او نیست، تفریع بر لکن نهو لکن له فی نفسه اسمونه، اسمی براش نیست، فنستر رو الا ان نختر لهو اسمن به نسبت الیها، ما مستر می شویم که اختراع کنیم لهو برای اون مبدع اسمی را به نسبت الیها، یعنی به نسبه به این حس و تخیل حرکت، یعنی اسمی را انتخاب میکنیم که هر سر برساند، هر سر برساند، هم حس و هم تخیل و هم حرکت رو. حالا چی را انتخاب میکنیم؟ دقت کنید چی انتخاب میکنیم، چه چیزی هست که میتواند هر سر را احاطه کند؟ گاهی میگیم حیوان موجودی است مدرک و متحرک به اراده، میگیم مدرک و متحرک به اراده، لفظی که هر سه رو جمع کنه نداره، که هم حس رو جمع کنه، هم تخیل و هم حرکت رو، اینو نداره. بلکه میتونیم یه لفظی بیاریم که دو تا از اینا رو شامل بشه و لفظی دیگه بیاریم که سومی رو شامل بشه، به همین کارو میکنیم، مدرک دو تا رو شامل میشه، حس و تخیل رو شامل میشه، حرکت و بالاراده هم جدا ذکر میکنیم، اینطور میشه حیوان مدرک و مدرک و متحرک بالاراده است، گاهی این کارو میکنیم، گاهی مدرک رو نمیاریم، حس رو میاریم، میگیم حیوان حساس و متحرک بالاراده است، در این هنگام از حس اراده میکنیم، هم حس ظاهر رو که اسمش رو میذاریم حس، هم حس باطن رو که اسمش رو میذاریم تخیل، و وقت حس هم میتواند حس رو اشاره کند، هم میتواند تخیل رو اشاره کند و خریشت به اراده هم جدا اضافه میکنیم میشه حساس متخیل اراده. پس بالاخره ما باید هر سه مطلب رو در فصل حیوان بیاریم، یا هر سه جدا بیاییم بگیم حساس و متخیل و متحرک به اراده، یا دو تا از اینا رو در یه جا جمع کنیم. در یه جا جمع کنیم این در ادراک جمع کنیم یا در حس جمع کنیم؟ در ادراک جمع کردیم توضیح شوشنه، در حس جمع کردیم حس رو باید اهم بگیریم، از حس ظاهر برسه باشه تا شامل تخیل هم بشه. و لحاظا نجمه او، لحاظا یعنی دقت می، لحاظا یعنی چی؟ یعنی چون ما داریم اختراع میکنیم برای اون مبدأ اسمی که به نسبت الیها باشد، به نسبت الیها یعنی به نسبت به این ستا باشد، یعنی هر سر جمع کند، هم حس رو هم تخیل رو هم حرکت به اراده رو، چون ما باید یه همچین اسمی اختراع کنیم که هر سر شامل بشه، لذا نجم الحس و تحرک رو با هم فی حده این در حد ایوان، در حد ایوان ما هر دو رو با هم جمع میکنیم، یعنی هم حس رو میاریم هم حرکت رو میاریم، گاهی به جای حس ادراک رو میاریم. وقتی حس رو با حرکت رو جمع کردیم، چون حرکت رو نمیتونیم تو حس مندرج کنیم و حس رو نمیتونیم تو حرکت مندرج کنیم، به یک لفظ اکتفا نمی کنیم، هر دو رو با هم میاریم، منتها حس رو مشتمل بر دو چیز قرار میدیم، یکی حس ظاهر یکی حس باطن، تا حس باطن همون تخیل باشد. و نجعل الحس کرنه و معنا یجمع الحس ظاهر بر باطن، حس رو چنان قرار میدهیم که معناییست که هم حس ظاهر شامل شد هم حس باطن رو، و حس میشود حساس، میشود حساس و متخیل هم هر دو با هم، وقت متحرک و ملراد هم زمین میشه، هر سه با هم گفته میشه. بعد یه راه دیگر هم ایشون نشون میده، در این راه که رفتیم دقت شدید باید بگیم حساس و متحرک و ملراده هر دو رو باید بیاریم، منتها حساس و مشتمل بر دو چیز قرار بدیم، که در واقع حساس بشه دو تا، متحرک به اراده بشه سومی، وقت مجموع حساس و متحرک به اراده بشه سه چیز. می فهمد گاهی از اوقات ما میگیم که فصل حیوان حساس اصلا متحرک به اراده هم ذکر نمی کنه، یعنی به یکی اکتفا می کنه. اینجا چیکار کردیم؟ خب حساس رو مشتمل بر حس ظاهر و حس باطن قرار دادیم، ولی حرکت به اراده چیکار کردیم؟ یا به تعبیری دیگه در حساس دو تا رو تضمین کردیم، یعنی حس ظاهر و حس باطن رو در ضمن حساس قرار دادیم، حرکت و اراده رو که نمی‌تونیم در ضمن قرار بدیم، اون چیکار می‌کنیم؟ میگه اون رو لازم قرار بده، موجودی که حس داشته باشد حرکت و اراده هم دارد، پس حرکت و اراده رو لازم حس قرار بده، نه اینکه جزء حس قرار بدی، در ذهن حس قرار بدی. پس حساس بل مطابقت، دقت میشهد میکنم، حساس بل مطابقت دلالت میکند بر واجد حس ظاهر و حس باطن، بل التزام دلالت میکند بر متحرک الاراده، نه اینکه به تضمن دلالت کند بر حرکت الاراده، بل مطابقت دلالت بر این دو حس میکنه، بر هر کدوم بل تضمن دلالت میکنه، بر هر کدوم به تضمن دلالت میکنه، بر مجموعش و المسابقه دلالت میکنه، اما بر حرکت بل اراده، بر حرکت بل اراده تضمنا دلالت نمیکنه، التزاما دلالت میکنه، یعنی حس لازم دارد حرکت بل اراده رو، نه اینکه حس در بر داشته باشد حرکت بل اراده رو، مسلم حس مشتمل بر حرکت بل اراده نیست، حرکت بل اراده چیزی دیگری است که هست. پس او یقتصر علی الحس، یا در وقتی میخواهیم فصل حیوان رو بگوییم اکتفا بر حس میکنیم، حرکت به اراده رو زمینه نمی کنیم، اما فیکون و این حس دالن علی جمیع ذالک، دلالت بر هر ستا میکنه، لا به تضمن بل به التزام، دلالتش تضمنی نیست بلکه التزامی است، یعنی بل التزام هر سر رو میفهمونه، اگر میخواست فقط این دوتا حس رو بفهمونه میتونست به تضمن بفهمونه، حالا که میخواد هر سر رو با هم بفهمونه بل التزام بفهمونه، یعنی حساس بودن لازم دارد حرکت به اراده رو و حس ظاهر ثبات کنه، همه رو با هم دیگه لازم داره، سه تا با هم رو اگه بخواد دلالت کنه به التزام دلالت میکنه، ولی بر دوستاش میتونه به تضمن دلالت کنه. استاد
اینجا برگشت به هر دوست که مثلا این مصابه را بردامران هیچون به رو
نه حس و ترجیح نداره، حس و داله به التزام کرده. حالا یکی ممکنه حرکت به اراده رو دال بگیرد، حرکت به اراده داله بر حس ظاهری میتونه باشه، داله بر حس باطنی نمیتونه باشه. لذا حرکت به اراده رو نمیشه اکتفا کرد، نمیشه فقط حرکت به اراده گفت هر سر ادعا کرد. بله حرکت به اراده رو میتونید بگید به مطابقت خود حرکت به اراده اراده بشه، به التزام حس ظاهری اراده بشه، حس باطنی لازم نیست اراده بشه. توجه میکنید حرکت به اراده به التزام حسه رو نداره، ولی حس به التزام حسه رو داره و این ترجیح نمیشه. این که حالا یکی دلالت بر حسه میکنه به التزام، دیگری دلالت نمیکنه، این ترجیح نمیشه. ترجیح به اون است که این خصوصیت واضح تری باشه برای حیوان، یا به تعبیری که من کردم خصوصیت اساسی باشه برای حیوان. این که حالا شامل سه تا میشه به التزام هر سه رو میفهمونه که این اساسی بودن نشون نمیده. در انتخاب فصل، در انتخاب جانشین فصل، ما باید اون اساسی ترین خواسته رو انتخاب کنیم و اگر حس شامل هر سه تا یا به التزام هر سه رو شامل میشود، این دلیل اساسی بودنش نمیشه. یا حرکت به اراده شامل هر سه تا نمیشود به التزام، این دلیل بر غیر اساسی بودنش نمیشه. دلیل اساسی بودن غیر اساسی بودن من از خارج توضیح دادم. بعضی میگن اول باید حس کند بعد حرکت به اراده کند، حس اساسی میگیره. بعضی میگن اول باید حرکت به اراده کند بعدن حس کند، حرکت رو اساسی میگیره. تو بعضی حیوانات این اساسیه، تو بعضی حیوانات اون اساسیه. لذا ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم اساسی است. این که ما داریم میگیم به التزام هر سر رو میتواند بفهماند، یه مسئله ادبیه. این که نمیتونه ترجیح فلسفی بشه، ترجیح منطقی بشه. ما دنبال ترجیح منطقی هستیم که ببینیم حس بر حرکت ترجیح داره یا حرکت بر حس ترجیح داره. هیچ کدوم نتونیم ترجیح فلسفی و منطقی بریم. بله این که شما میفرمایید ترجیح ادبی است، یکی میتواند به التزام هر سر رو شامل شه ولی یکی نمیتواند. این که ترجیح به درد ما نمیخوره. این ترجیح، ترجیح هست ولی به درد ما نمیخوره. بله صدرا میگو بعضی حیوانات تخیل ندارن ولی همشون حس رو دارند. در اگه بخوام مطلق حیوانات رو تفسیر کنیم، حساس رو ذکر کنیم، اشکالی نداره چون حساس برای همشون هست. اما اگه بخوام مطلق رو اراده کنیم و متخیل رو فصل قرار بدیم کافی نیست. حساس رو فصل قرار بدیم کافیه چون همه حیوانات شامل میشه، همه حیوانات بالاخره حس دارن، یا حس ظاهر یا حس ظاهر به علاوه باطن، پس همه حساسن. اما اگر بگیم فصل متخیل تنها قرار بدیم درست نیست چون بعضی حیوانات تخیل ندارن، فقط حس ظاهر دارن. پس حساس رو میتونیم فصل قرار بدیم به تنهایی که به التزام تحرش رو بفهمانه، اما متخیل تنها رو نمیتونیم فرض قرار بگیم. همونطور که متحرک تنها رو نمیتونی فرض قرار بگیم، متحرک تنها به التزام حس رو نمیفهمه. یا اگرم حس رو بفهمونه، اگرم بفهمونه حس ظاهری رو نمیفهمونه، حس باطنی نمیفهمونه، ولی حساس همه رو میفهمونه. از اینجا برای ترجیح داره، ولی این ترجیح هست کنم ترجیح منطقی فلسفی نیست. پس حساس هر سه رو میتونه افاده کنه، متخیل هر سه رو میتونه افاده کنه، متحرکی بزارت هم حساس میتونه افاده کنه. پس ما میتونیم اکتفا کنیم بر حساس، ولی نمیتونیم اکتفا کنیم بر حرکت بزارتی، و نمیتونیم اکتفا کنیم بر متحرکی بزارتی. وقت سلف لکه بیان هازا و ما اشبهه، بیان این مطلب و ما اشبهه او در قسمت برهان کتاب شفا گذشته. این مطالب چیزیش باقی نمونده ولی وقت گذشته، من همینجا قطعش میکنم.